أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. عرض کردیم یکی از خصوصیات امام علم لدنی اوست که عالم است به آنچه بوده است و آنچه خواهد بود، علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن باید در امام باشد، وگرنه نمیتونه امام باشه. و این علم هم از لحاظ کیفیت علمی است که اشتباه درش راه نداره، هم از لحاظ کمیت همه معلومات رو باذن الله پوشش میده و آنچه که صلاح باشه و امام برای هدایت مردم نیاز داشته باشه به او علم خواهد داشت. مطلبی که اینجا باید مطرح بشه اینه که خب حالا امام این علم رو از کجا میاره؟ منابع علم امام چیه؟ البته معلومه که هر علمی از خداست، چنانکه هر چه در عالم هست از خداست، اسمت امام هم از خداست، خود امام هم از خداست، در این بخشش تردید نیست که هر چه هست از خداست. خب علم هم هر کس علم داره از خداست، علم امام و علم پیامبر هم از این قاعده مستثنا نیست، چون ذات باری تعالی است که هرچه داره از خودشه، علمش، قدرتش، هرچه داره از خودشه. بقیه موجودات بر فرض که عالم هم باشن، علمشون از خودشون نیست، علم ذاتیشون نیست. پیامبر، امام، علمشون علم خداست. اما منظور ما از این سوال اینه که حالا از چه منابعی، از چه طرقی علم به امام منتقل میشه، امام از چه منابعی استفاده میکنه که آنچه لازم هست رو بدونه و در اختیار مردم قرار بده. عرض میکنم که از طرق مختلف و از منابع مختلف علم امام به دست میاد. یکی از طرق قرآنه. قرآن، این کتاب مبین، اگر در دست امام مبین باشد که بحثینا کل شیئن فی امام مبین میفرماید، ما همه چیز رو در امام مبین احصا کرده، اگر این کتاب مبین که قرآن باشد در دست امام مبین باشد، همه علوم رو از این کتاب استخراج میکنه. علم اولین و آخرین رو امام از قرآن استخراج میکنه، چون قرآن از هیچ چیز فروگذار نکرده. فیه تبیان کل شیئن، بیان همه چیز در قرآن هست. ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ما در کتاب، در قرآن از هیچ چیز فروگذار نکردیم. پیغمبر فرمود من اراد علم الاولین والآخرین فلیثبر القرآن. این حدیث را اهل سنت هم نقل کردن، منتها با این تفاوت که اونها نقل کردن فلیقرأ القرآن. در کنز الامال و بعضی دیگه از منابع اهل سنت همین حدیث نقل شده، منتها در منابع ما داره که فلیثبر القرآن، یعنی در قرآن، قرآن زیر رو بکنه، در قرآن جستجو بکنه. اونها دارن که فلیقرأ القرآن، قرآن را بخواند. اما این حدیث رو هر دو فرقه از پیغمبر نقل کردن که پیغمبر فرمود هر کس علم اولین و آخرین، یعنی همه علوم رو، هر علمی میخواد بیاد خدمت قرآن، در قرآن پیدا خواهد کرد. قرآن بیانگر همه علوم است از اول عالم تا آخر عالم. این قرآن اگر کسی بتونه با قرآن سخن بگه، به تعبیر امیرالمومنین علیه السلام فرمود اگر کسی بتونه قرآن رو به سخن وادارد، هر چی بخواد بهش میگه، هر چی لازم داشته باشه بهش میگه. اما قرآن، امام فرمود، امیرالمومنین علیه السلام فرمود شما نمیتونید قرآن رو به سخن وادارید، قرآن با شما سخن نمیگه، اما به کسانی که سخن میگه هر چی ازش بپرسن جواب میده، هر چی که هر علمی که بخواهن در قرآن هست، هیچ رتب و یابسی نیست که در قرآن نباشه. مهم اینه که کسی بلد باشه و کسی توان این که از محضر قرآن استفاده بکنه داشته باشه. امام باقر علیه السلام فرمودن من همه معارف الهی رو، همه معارف الهی رو از این کلمه الصمد استخراج میکنم. و اهل سنت نقل کردن که امیرالمومنین علیه السلام شبی تا صبح سوره مبارکه فاتحه الکتاب رو برای ابن عباس تفسیر میکرد. شب صبح شد و هنوز تفسیر بسم الله تموم نشده بود. بعد حضرت فرمود اگر بخواهم میتوانم از تفسیر فاتحه الکتاب سوره حمد 70 شتر رو کتاب بار کنم. که اینجا نه 70 موضوعیت داره نه شتر موضوعیت داره. 70، 700، 7000 شتر، کشتی، دریلی مثلا، عیبی نداره. یعنی ده ها کتابخانه رو از تفسیر سوره حمد کتاب بار میکنم. قرآن ظاهری دارد و باطنی، ظاهرش ظاهری دارد، باطنش باطنی دارد، الا سبعت ابطن تا هفت بطن، بلکه الا سبعین ابطن، 70 بطن. اون لایه هاشو ماها نمیتونیم بفهمیم. ما ظاهر قرآن رو تا حد ناچیزی میفهمیم، اما باطن قرآن، باطن قرآن ندیگه. اینها رو امام هست که میفهمه، او هست که مخاطب قرآن است و او هست که آنچه در قرآن هست همش رو میداند. انما یعرف القرآن من خوطب به، فقط و فقط قرآن رو کسی میتواند بفهمد، معرفت داشته باشد به حقیقت قرآن و همه بطون قرآن، که مخاطب قرآن هست، که قرآن با او سخن گفته، او رو مورد خطاب قرار داده و قرآن با اهل بیت علیهم السلام سخن گفته و با اونها رو مورد خطاب قرار داده. اهل بیت از اونجا که به مقام عصمت و طهارت مطلق رسیدن، می توانند با قرآن تماس مستقیم داشته باشن. لا یمسه الا المطهرون، قرآن رو مس نمی کند مگر کسی که مطهر باشد، و چون اهل بیت مطهر واقعی هستن، قرآن رو مس می کنن و می توانند به بطون قرآن راه داشته باشن و از این طریق هر علمی که بخواهن رو میتونن استخراج بکنن. روایات فراوانی داریم که اهل بیت علیهم السلام ازشون پرسیدن که علم شما رو، از امام کاظم علیه السلام سوال کردن که آیا شما مطالبی که میفرمایید از خودتون میگید یا از قرآن و سنت؟ پیامبر فرمود ما هرگز از خودمون حرفی نمیزنیم، هر چی میگیم از قرآن است و سنت. روایات متعددی داریم که اهل بیت علیهم السلام کسانی هستند که همراه قرآنند، عدل قرآنند، به تعبیر شریک قرآنند و از قرآن آنچه که لازم هست رو استفاده میکنند. این علوم پایانی نداره. امام باقر علیه السلام فرمودن هر چه من گفتم، هر سخنی گفتم، شما بگید مستند قرآنیش کجاست؟ این حرف شما سند قرآنیش کدومه؟ تمام بهتون بگم که این حرفی من گفتم از کدام آیه و با چه استدلالی استفاده شده. این حرف مهم نیست، هر چی گفتم. خب انسان گاهی حرفای عادی میزنه، آب به من بده، غذا میخواد، یا فرض فرمود مثلا خیلی عادی، محاورات خیلی عادی، فرمود هر چی گفتم از من سند قرآنی بخواید تا براتون مستندات قرآنیش رو بگم. این گونه با ارتباط این ثقل نبوی با اون ثقل دیگر، آنچه که لازم باشه هر علمی که بخواهند از قرآن استفاده میکنند. امیرالمومنین فرماید که هر آیه که بر پیامبر نازل میشد، پیامبر آیه رو برای من میگفت، بعد میگفت بنویس. البته این روایت راجع به احکام هم هست که بعدا عرض خواهم کرد که پیامبر احکام رو املا میکرد و به امیرالمومنین دستور میداد که بنویس. حضرت عرض کرد که رسول الله میترسید من فراموش کنم، نگرانید که من فراموش کنم. فرمود نه، میخوام بماند برای وارثان بعدیت، برای امامان بعد از خودت. تو فراموش نمیکنی، چون من از خدا خواستم که قلب تو رو و حافظه تو رو، تو را اذن واقعیه قرار بده، به تو قلبی بده که همه علوم رو در بر میگیره و هرگز فراموش نمیکنه و خدا دعای منو مستجاب کرده. من نگران نیستم که تو فراموش کنی، بلکه میخوام که حفظ کنی برای وارثان بعد از خودت، امامان بعد از خودت این علوم نوشته باشه. بعدن عرض خواهم کرد اینها رو ائمه بعدی استفاده میکردن، گاهی هم به اصحابشون نشون میدادن آنچه که پیامبر املا کرده بود و امیرالمومنین هم نوشته بود که اینها کتابهایی شده، به این شکل تدوین شده. عرض کنم که میفرماید حضرت که هر آیه که بر پیامبر نازل میشد اگر من حضور داشتم به من میگفت علی جان این آیه در فلان جا نازل شد، در شأن اون افراد نازل شد، تأویلش اینه، حقیقت تنزیلش اینه، باطنش اینه، ظاهرش اینه، همه اینها رو برای من میگفت. اگر من نبودم، مسافرت بودم، وقتی برمیگشتم پیامبر میفرمود که در این مدت شما نبودی این آیات نازل شده، این تفسیرش، این هم تأویلش، این هم اون چیزهایی که، و حضرت اینها رو نوشته بود، امیرالمومنین علیه السلام اینها رو نوشته بود. بعد از رحلت پیامبر همه رو جمع کرد، تدوین کرد، در نقل داره که بار کرد آورد تو مسجد. یعنی این قرآنی که به این شکل تدوین شده بود بار یه مرکب شده بود که حضرت آورد تو مسجد و فرمود این قرآنی است که بر پیامبر شما نازل شده، همش همه چیز توش نوشته شده، از هیچ چیز فروگذار نشده. نگاه کردن به اطراف حواشیش، دیدن که بله شأن نزول نوشته شده، سبب نزول نوشته شده، اینکه عرض کنم که منافقین کیا هستن، چیکار کردن، اینا رو که دیدن گفتن نه ما خودمون قرآن داریم، نیاز به قرآن شما نداریم. اون قرآن تدوینشون به این شکل تدوین شد، نزد اهل بیت علیهم السلام بود، نزد ائمه بود تا زمان امام زمان، الان هم در اختیار امام زمان علیه السلام اون قرآن هست، اون قرآنی که امیرالمؤمنین علیه السلام تدوین کرد. این قرآن به لحاظ اصل کلام الله فرقی با قرآنی که ما در خدمتش هستیم نداره، این نه آیه بیشتر است نه آیه کمتر، یک کلمه هم کم و زیاد نیست، متنش همین قرآن موجوده، منتها چند تا خصوصیت داره. یک، به ترتیب نزول تدوین شده. این قرآنی که ما در خدمتش هستیم به ترتیب نزول نیست، اولین سوره که بر پیامبر نازل شد سوره علق بود، توی این قرآن الان سوره 98مه. این به ترتیب نزول تدوین نشده، امیرالمومنین قرآن رو، مصحف رو به ترتیب نزول تدوین کرد. و دو، همونطور که اشاره کردم در حواشیش همه اطلاعات رو حضرت نوشته بود، شأن نزول، سبب نزول، تفسیر، تأویل، همه اینها رو نوشته بود. و سه، قرائتش عین قرائت پیامبر بود. این قرآنی که الان ما در خدمتش هستیم در این منطقه که ما هستیم، یعنی خاورمیانه و برخی از نقاط، قرآن حفص از عاصمه. هرچند این قرآن هم، این قرائت هم به مولا امیرالمؤمنان منتهی میشه، حفص از عاصم از ابو عبدالرحمن ابن سلمی، ایشون هم از خود مولا این قرآن رو گرفته، ولی به هر حال با سه تا واسطه به امیرالمؤمنین منتهی میشه. هرچند بقیه اون قرائت های هفتگانه هم قالبه، هم قاری اصلی هم رباتشون شیعه بودن، شیعه هستن. این سلسله هم که عرض کردم همشون شیعه هستن، حفص، عاصم، ابو عبدالرحمن، هر سهشون شیعه هستن، ولی به هر حال این قرآن با واسطه به دست ما، یعنی قرائتی که ما الان داریم قرائت واسطه ایست، اما قرائت مصحف مولا عین قرائت خود پیامبر بود. و نکته چهارم این که عرض کردم هیچ تفاوتی در متن با قرآنی که ما داریم نداره. اون قرآن در واقع حرفای توش هست، همون عرض کردم حواشی و اون تفسیرها. خب یک راه برای کسب علم قرآن است که امام از یک کلمه صدها جلد کتاب رو تدوین میکنه، از یک آیه بر حسب مراتب مختلف و بطون مختلف امام خیلی از حقایق رو استفاده میکنه که ما این توان رو نداریم، ما نمیتونیم راهی به باطن قرآن داشته باشیم. خب ما این آیه قل ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین رو به ما بدن، میگیم که منظور اینه که اگر این آبی که شما مینوشید فرو رفت به زمین شما چیکار میکنید وقتی آب نبود؟ چون اون لایه های رسی که در لایه های میانی زمین هست اونا اجازه نمیده که آب بره فرو. اگر اون لایه های رسی نبود، این آب باران و آبهایی که میاد به جایی که مثلا در 10 متری 20 متری زمین قرار بگیره میرفت مثلا فرض کن 10 کیلومتری زمین، ما چیکار میکردیم؟ 10 کیلومتر رفت زیر زمین، هیچ چیز تشنه همه آبی نبود. ظاهر آیه اینه، اینکه این آیه بر این حکایت دارد که اگر امام زمان شما غایب شد شما چیکار میکنی، این دیگه ماها نمیفهمیم. اینو امامه که میتونه بفهمه. این گونه از ظاهر بره به باطن و آیه رو تعویل بکند به این که منظور امام زمانه که شما قدر امامتون رو بدونید که اگر امام زمان شما غایب شد شما چیکار میکنید، این زلال هدایت رو از کجا میجوید. این یک منبع. منبع دوم توارث علوم اولین و آخرین از آدم علی نبینا و آله و علیه السلام تا پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آله. آنچه از علم نازل شده همه به ارث به امیرالمومنین رسیده، از امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانش تا امام زمان همه این علوم موجودند. در روایت فراوانی داریم که آنچه که بر آدم نازل شد، علومی که آدم همراه خودش از بهشت آورد و بر آدم نازل شد که شاید حدود 60 تا کتاب بر آدم نازل شده، اگر قریب این رقم، حالا من دقیقا رقمش یادم نیست، همه اونها در روایت داریم که هیچ کدوم به آسمون بر نگشت، همه در زمین موجود است، همه اینها به ارث به امام میرسه. همه علومی که پیامبران از اول تا آخر داشتن همه رو پیامبر اسلام داشت و همه اینها رو به امیرالمومنین منتقل کرد، پیامبر عنایت داشت. عرض کردم که به حضرت تأکید میکرد بنویس، حضرت عرض میکرد آقا جان نگرانی که من فراموشم بشه؟ میفرمود نه، میخوام بمونه، میخوام برای فرزندانت امامان بعدی این به ارث برسه. و مولا مینوشت کتاب های متعدد، کتاب در احکام، تمام جزئیات احکام رو پیامبر املا کرده، امیرالمومنین نوشته. در روایت داریم که حتی العرش فی الخرش، یه خراش جزئی رو بدن انسان بیاد این چقدر باید پول بده، چقدر عرششه، این هم تو این کتاب اومده. این کتاب رو گاهی اهل بیت علیهم السلام به بعضی از اصحاب خاصشون نشون میدادن. علمی که پیامبر داشت همه رو به این اذن واعیه که امیر مؤمنان علیه السلام باشه منتقل کرده و امیر حضرت امیر سلام الله علیه هم به فرزندانش تا امام زمان علیه السلام. در اون بیماری که پیامبر رحلت کردن، پیامبر حضرت رو فرا خوان و یه نجوایی در گوشش کرد. وقتی اومد بیرون خلیفه دوم ازش سوال کرد پیامبر به شما چی گفت؟ فرمود که هزار باب علم به روی من باز کرد که از هر بابش هزار باب باز میشه. یعنی با یک نجوا، با یک درگوشی پیامبر 1,000,000 علم رو به امیرالمومنین منتقل کرد. 1,000,000 علم، شاید از هر کدام از نکات هم باز نکاتی باز میشه ها، چون در روایت داره اینه که هزار باب علم به روی من باز کرد که از هر بابش هزار باب باز میشه. طبعا یه چنین عرض کنم که توارثی و علم بردنی به ارث که در روایات داریم، این یک منبع بزرگی میشه برای علوم. بنابراین یکی از راه ها ارث بردن از پیامبر بود به همین شکلی که خدمتون عرض کردم. البته این بحث مفصل تری میخواد، چون در بله
آیا امامان بزرگوارمون علیهم السلام قبل از امامت هم علم لدنی داشتن یا نه؟
بله، سوال اینه که آیا، چون دیشب ما عرض کردیم که امام رضا علیه السلام فرمود یک حالی در به ما دست میدیم، به مقام امامت رسیدیم، یه ابهتی عظمتی ممکنه این تو ذهن افراد اومده باشه که پس ائمه علیهم السلام قبل از امامتشون مثلا علم نداشتن، علم لدنی نداشتن. پاسخ اینه که اگه دوستان یادشون باشه وقتی بحث عصمت رو مطرح کردیم گفتیم عصمت در دو شاخه وجود داره، عصمت علمی و عصمت عملی. عصمت علمی همونطور که عصمت رو ثابت کردیم که قبل از نبوت و رسالت و امامت و بعد از امامت عصمت بوده، عصمت هم فقط در عرض کنم گناه نبود، در مسئولیت از گناه نبود، در اشتباه هم بود. بنابراین اگر اقتضا می کرد سوالی ازش میپرسیدم و باید پاسخ میدادم بله در کودکی هم ائمه علیهم السلام این علم رو داشتم. ابو حنیفه اومده بود خدمت امام صادق علیه السلام، کاری داشت، منتظر بود که نوبتش بشه به امام کاظم علیه السلام، کودکی بود، چند سالش بود، کودک مثلا 2-3 ساله برخورد کرد، یه سوال علمی ازش بود. خدا اون سوال علمی نبود، سوال کرد کسی که شهر شما میاد کجا قضای حاجت میکنه، شاید مثلا میخواست سر به سر امام بذاره. امام عالمانه آنچنان جواب داد که دیگه بهتر از این نمیشه، تمام احکام تخلی رو گفت، اینها واجبه، اینها مستحبه، این چیزا رو مراعات میکنه، بعد هر جا دلش میخواد بشینه اب نداره. یعنی حتی او شاید خواست سر به سر امام بذاره به عنوان کودک، ولی امام دقیق ترین احکام فقهی رو براش گفت. بنابراین اگر اقتضا بکنند بله امامان علیهم السلام در کودکی هم حتی در گهواره و شیرخوارگی، چنانکه حضرت عیسی قبل از نبوتش، حضرت عیسی در سن 33 سالگی به نبوت رسیده بر حسب نقل، اما در دوران کودکی، در دوران شیرخوارگیش اونجا صحبت کرد و خودشو پیامبر معرفی کرد، یعنی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبی یا و آسانی به صلات و زکات ما دمت و حیا. بله امام در دوران کودکیش هم دارای علم لدنی هست. ما تا نکته که اینجا وجود داره که بعدا انشاءالله بیشتر باید روش بحث بکنیم و نکته مهمی است اینه که این علم، علم شعنی است نه علم فعلی. این شعنیت را دارد که اگر مقتضی بود ولو در گهواره اون چی که لازم هست رو بگه و دار علمش رو، اما در حد شعنیت به فعلیت بناس برسه باید مقتضیش موجود بشه. بنابراین خلاصه پاسخ این شد که بله امامان حتی قبل از امامتشون هم از هر نوع خطایی مسئول بودن، چنان که از هر نوع گناهی مسئول بودن. عصمت، عصمت علمی و عملی هر دو بود. این بحثا رو در گذشته هم داشتیم، بنابراین از صحبت دیشب به بنده این تصور پیش نیاد که ما خواستیم بگیم که ائمه علیهم السلام در دوران کودکیشون نه علم هست، منتها علم، علم شعنی است، شعنیتش رو دارن که انشاءو علمو بخواهم بدانن میدانن. بعدا انشاءالله این بحث مفصل‌تر مطرح خواهیم کرد، تو بعضی از سوالاتی مطرح میشه این بحث مفصل‌تر عرض خواهیم کرد. شما بفرمایید.
سوال این است که آیا تمام، چه میفرمایید تمام علوم در قرآن هست؟ آیا علوم جدید یا علومی که بعد ابداع میشدم در قرآن هست، یا اون علومی فقط هست که ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین؟
بله سوال میکنن که آیا این که میگیم همه علوم در قرآن هست، فیه تبیان و کل شی، ما فرطنا فی الکتاب من شی و آیاتی از این دست، منظور اینه که همه علوم، حتی علومی که هنوز به وجود نیامده بعداً به وجود میاد، فیزیک، شیمی و مسائل از این قبیل، یا نه فقط علومی که رسالت قرآن اقتضا میکنه که هدایت باشه، علومی که به هدایت مردم مربوط میشه. اینجا دو تا نظر وجود داره. یک نظر اینه که نه، قرآن یهدی للتی هی اقوم، که معنی همین آیه هم اینه که در روایت داریم که اون کسی که قرآن بهش هدایت میکنه امامه، قرآن کارش هدایته. ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدی و الفرقان. قرآن کارش هدایته، بنابراین علومی که در راستای هدایت همش در قرآن هست. این یک نظره. نظر دومی نشه نخیر، همه علوم جزئیات بدون کم و کاست در قرآن هست. عرض میکنم که جمع این دو نظر به اینه که بگیم اصول و مبانی همه علوم در قرآن هست، حتی فیزیک، حتی شیمی، و لذات قرآن ما مطالب فراوانی از علوم جدید میبینیم که مبانیش رو گفته، که حالا کتاب هم در این زمینه نوشته شده. مثلا عرض کنم که علوم جدید در قرآن تفاصیل نوشتن بعضی از آقایون، حالا من دیگه اسمشون نمیبرم، اینا وجود داره. بنابراین حق اینه که مبانی علوم تماما، چه علوم جدید چه علوم قدیم، چه علومی که وجود دارن چه علومی که بعدا به وجود خواهند آمد، اصول کلیات و مبانیش در قرآن هست. اگر کسی با این مبانی آشنا بشه، وقت از قرآن همون فرمول ها و همون اصول رو استفاده خواهد کرد. باز برمیگردیم به همون مطلبی که عرض کردم، اگر این کتاب مبین در دست امام مبین باشد، وقت بله علوم جدید رو هم کشف میکنه. مولای متقیان فرمودن اگر بخواهم میتوانم از این آب نور تولید کنم. از آب نور به وجود بیارم یعنی چه؟ یعنی همین برقی که امروز ما از صدها استفاده میکنیم. اون که حضرت میفرمود که از من از راه‌های آسمان‌ها بپرسید، واقعا راه‌های آسمان‌ها هم این آسمان مادی هم آسمان‌های غیر مادی، همه راه‌هاش رو حضرت بلد بود. اگه ازش می‌پرسیدن خب این حرف از کجا می‌فرمایید، مبناش رو از قرآن ذکر می‌کرد، فرمود این مبنا رو من از قرآن گرفتم. شاید بعداً ان شاءالله بیشتر بهش برسیم. در بسیاری از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام ما استفاده از قرآن رو می‌بینیم، در فقه، در کلام، در عقاید، در اصول می‌بینیم که براهین حضرات استدلال‌ها استدلال‌های قرآنی است. در نهج البلاغه، در صحیفه سجادیه، در جاهای دیگه فراوان برمی‌خوریم که اهل بیت علیهم السلام امامان از قرآن به عنوان مبنای استدلال خودشون استفاده کردن. بنابراین نظر این شد که مبانی و اصول کلی همه علوم در قرآن هست، چه علومیش مربوط به هدایت انسان هست، چه علومیش مربوط به رفاه و آسون کردن کارهای انسان هست. منتها اون کسی که میتونه این مبانی رو به کار بگیره و فروع رو به این اصول ارجاع بده و از این فرمول ها اون قضایای جزئی رو استفاده بکنه، اون امامه. بله امام زمان علیه السلام به ظهور بکنن که در روایت داریم که اگر که از 27 حرف علم تا زمان ظهور امام زمان بشر به دو تاش دست، به دو تا از حرفای علم دست پیدا می‌کنه، اون 25 حرف رو هم امام زمان در اختیار بشر قرار میده. باز امام زمان هم منبع علمش یا یکی از منابع علمش قرآن کریمه. ما منابع دیگری راجع به منابع علم امام ان شاءالله در برنامه‌های آینده خدمت دوستان عرض خواهیم کرد. خداوند ان شاءالله ماها رو در دنیا و آخرت لحظه از قرآن و عطرت جدا نفرماید. به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.